به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. در گزارش می شنوید که یک گروه از دختران کهنورد افغان با اشاره به حمله اخیر در غرب کابل می گوید که این گونه حمله ها نمی تواند مانع پیشرفت زنان و دختران در افغانستان شود. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. در اول تازه ترین خبرها. وزیر خارجه پاکستان در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه امریکا حمایت اسلام آباد را از روند صلح افغانستان بار دیگر تکرار کرده. تیاره های جنگی اسرائیل امروز هم بر مناطق مختلف شهر غزه حمله کردند. و وزیر خارجه امریکا با صدر اعظم و وزیر خارجه دنمارک امروز در کوپنهاگن گفتگو می کند. تفصیل خبرها. آنتونی بلینکن و شاه محمود قریشی وزیران خارجه ایالات متحده و پاکستان در مورد روند صلح افغانستان از طریق تلفن گفتگو کردند. به اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، قریشی شام دیروز در این مکالمه تلفنی حمایت اسلام آباد را از روند صلح افغانستان تکرار کرد. در اعلامیه آمده که قریشی گفته رسیدن به یک راه حل سیاسی مسئولیت مشترک تمام طرفهای افغان و ذینفعان کلیدی بین المللی و منطقه است. وزیر خارجه پاکستان روی خروج مسئولان نیروهای بین المللی از افغانستان تاکید کرده و کاهش خشونت‌ها، برقراری آتش بس دائمی و استفاده از فرصت موجود برای دستیابی به یک توافق سیاسی جامع در افغانستان را ضروری دانسته است. 4 غیر نظامی در انفجار در ولایت غزنی کشته شدند. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی به رادیو آزادی گفت که رویداد شام شنبه در ولسوالی خواجه عمری اتفاق افتاد.
خواجه عمری ولسوالی د دینهال پر سیمه کې د ملکی کسانو یو موټر
یک موټر افراد ملکی در منطقه دینهال ولسوالی خواجه عمری با ماین جاسوسی شده توسط مخالفان مسلح برخورد کرده که در نتیجه 4 تن از هموطنان ما که 16 تا 18 ساله هستند به شهادت رسیده و 2 تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت انفجار را کس یا گروهی هنوز نپذیرفته. پیش از این در انفجارهای ماین در روز اول عید فطر دست کم 11 غیر نظامی در قندهار، غزنی و قندوز جان باختند و 17 تن زخمی شدند. بر اثر رعد و برق در ولسوالی قرغیی ولایت لغمان 2 تن جان باختند. دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان در خبرنامه دیروز گفت که رویداد در منطقه مفتی قلعه رخ داده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تیاره های جنگی اسرائیل امروز هم بر مناطق مختلف شهر غزه حملاتی را انجام دادند. این حمله ها با وجود درخواست ها برای پایان خشونت ها صورت گرفته. گزارش ها حاکی است که ده ها حمله هوایی اوایل امروز دوشنبه شهر غزه را تکان داد. نیروهای دفاعی اسرائیل در بیانیه مختصر گفتند جت های جنگی اسرائیلی به اهداف تروریستی در باریکه غزه حمله کردند. این حملات باعث قطع برق شده و به صدها ساختمان آسیب رسانده است. درباره تلفات حمله های امروز هنوز گزارش نشده. اسرائیل دیروز گفت که به بیش از 90 هدف حملات هوایی کرده. وزارت صحت فلسطین گفته است که در یکی از این حملات 42 فلسطینی به شمول دستکم 8 کودک و 2 دکتر در غزه کشته شدند. در مجموع 197 فلسطینی در جریان خشونت‌های چند روزه جان باختند. مقام‌های اسرائیلی گفتند که 10 نفر به شمول یک پسر 5 ساله و یک سرباز در اسرائیل کشته شدند. قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا با صدر اعظم و وزیر خارجه دنمارک امروز در کوپنهاگن گفتگو کند. وزارت خارجه امریکا گفته که بلینکن با مقامهای دنمارکی در مورد مبارزه با تغییرات اقلیمی و برخی مسائل دیگر بحث خواهد کرد. بلینکن سپس به آیسلند می رود و در نشست شورای آرکتیک اشتراک می کند. او در این نشست برای اولین بار به عنوان وزیر خارجه امریکا با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه رو در رو دیدار خواهد کرد. و صندوق کودکان ملل متحد از 7 کشور صنعتی جهان و اتحادیه اروپا امروز خواست که واکسین ضد کرونا را از طریق برنامه کوواکس به کشورهای فقیر اهدا کنند تا مشکل کمبود واکسین در میان این کشورها کاهش یابد. هنری تافور رئیس اجرایی یونیسف گفته که اقدام عاجل برای اهدای واکسین اضافی ضروری است. او در بیانیه افزوده که کشورهای گروه 7 و اتحادیه اروپا اگر فقط 20% عرضه فعلی خود را شریک کنند می توانند حدود 153 میلیون دوز واکسین را ظرف ماهای جون، جولای و آگست به کشورهای فقیر فراهم کنند. قرار است نشست 7 کشور صنعتی جهان، آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن ماه آینده در بریتانیا برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگویم. ساعت 11:06 پیش از چاشت و وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. اکنون این گزارش را داریم. یک گروهی از دختران کهنورد افغان با اشاره به حمله مرگبار اخیر در غرب کابل میگوید که این گونه حملات نمیتواند مانع پیشرفت زنان و دختران در افغانستان شود. عاقله هاشمی که رهبری این گروه را به عهده دارد به رادیو سودی گفت او و همراهانش در روزهای عید به قلعه شایفولادی صعود کردند. او افزود که با این کار خواستند نشان دهند حملات تروریستی از پیشرفت زنان افغان جلوگیری کردن نمیتواند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
همدردی دختران کوهنورد افغان با قربانیان حمله مرگبار دشت برچی کابل. یک گروه از دختران کوهنورد به رهبری عاقله هاشمی در روزهای عید به بلندترین قله سلسله کوههای بابا صعود کرد. عاقله هاشمی شام دیروز به رادیو آزادی گفت او و دیگر دختران همراهش با رفتن به قله شافولادی نشان دادند که دهشت افغانان نمی توانند با راه اندازی عملاتشان جلو پیشرفت زنان افغان را بگیرند.
و ما به مردمان نشان می دهیم که شما حتی اگر سخت‌ترین یا پست‌ترین کار را همراه مردم انجام بدهید، بازم ما با مو انگیزه داریم تسلیم نمی شویم و افتخار برای افغانستان میاریم، در حالی که مردم اکثر بینوان داعش یا طالب اکثر مردم ها را قتل عام میکنند. ما به این اگرچه اینا این کار انجام بدهند، بازم ما روحیه خود را از دست نمیدیم. کارهایی که باعث افتخار آور میشن ما انجام میدیم.
او افزود که زنان افغان برای دستیابی به اهدافشان از سالها به این سو زحمت میکشند و میخواهند پیشرفت کنند. به گفته عاقله هاشمی با وجود امکانات اندک آنها برای رسیدن به هدفشان 20 ساعت پیاده رفتند و بالاخره به قله شافولادی رسیدند.
ما با ما علاقه و شوق که دخترها داشتند حرکت کردیم و بالا شدیم. موفقانه روز اول عید را در اینجا ما تجلیل کردیم و بعد از خوردن مقدار غذا دوباره حرکت کردیم به طرف قله و قله را ساعت 2:52 ما فتح کردیم.
عاقله هاشمی را در سفرش به بلندترین قله سلسله کوههای بابا 7 دختر فاطمه سلطانی، زهرا کریمی، اسینا حسینزاده، مبارکه محمدی، اجینا جهانبین، مرضیه مهاجر و ریحانه محمدی امرویی کردند. دو کوهنورد مرد رحمت اکبری و بابا فاضل هم در این سفر به این گروه پیوستند. شافولادی بلندترین قله سلسله کوههای باباست که 5140 متر از سطح بحر فاصله دارد. پیش از گروه به رهبری عاقله هاشمی، دو کوهنورد زن افغان این قله را برای نخستین بار فتح کردند. عاقله و امرانش هدف صعود بر قله شافولادی را غمشریکی و همدردی با قربانیان حمله دشت برچی کابل در حال خواندند که این حمله از سوی مقامهای افغان، کشورها و نهادهای بین المللی شدیداً محکوم شده است. اما خانواده های قربانیان این رویداد میگویند که زخمهای آنها هنوز تازه است. آنها از حکومت میخواهند که امنیت مراکز تعلیمی را به گونه جدی تامین کند. برخی از خانواده های قربانیان این حمله روز گذشته دور هم جمع شده و در یک فیصله نامه هشدار دادند که تا زمان امنیت آنها تامین نشده اولادهای خود را به مکاتب نخواهند فرستاد. محمد اسلام که راضی خواهر عبدالسالهش را در حمله بر مکتب سیدالشهدا از دست داد میگوید:
امنیت مرکز پرنت دیگه خود دیگه دولت دیگه دیگه این پرنتاری و انتجاری نشته دیگه خود مقصد نه کمی مشتکا با کماندهایی که من در بدر همون پور و آرام زندگی بودم مرکز خود خوش برکل باره دیگه.
وزارت داخلی افغانستان گفته که برای تامین امنیت غرب کابل و معاون دوم ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهور اشرف غنی هدایت شده و یک طرح در این راستا به مشوره مردم در ظرف 2 هفته آینده به کابینه افغانستان ارائه خواهد شد. امروزشنبه گذشته 13 مای می در دشت برچی کابل که مکتب دخترانه سیدالشهدا را هدف قرار داد، به گفته وزارت داخله بیش از 50 کشته و بیش از 100 زخمی به جای مانده، اما خانواده های قربانیان این رویداد می گویند در این حمله 89 نفر جان باختند و بیش از 147 تن دیگر زخمی شدند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی در مصاحبه با مجله اشپیگل جرمنی که نسخه پشتوی آن دیروز از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شد گفته که حمله بر دشت برچی کابل بالایش تأثیر بد به جای مانده. او گفته که این حمله از سوی طالبان انجام شده و دیپلماسی غرب باید دست از دادن امتیازدهی به این گروه بکشد، زیرا به گفته رئیس جمهور غنی طالبان مجرمانند و در حمله دشت برچی 85 نفر را کشتند. اما طالبان دست داشتند در این حمله را رد کردند و تا هنوز کسی یا گروه دیگر هم مسئولیت آن را نپذیرفته.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون بیاید بشنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روزنامه ویسا از سفر مشترک لوی دریستیز بریتانیا و پاکستان در هفته گذشته به کابل نوشته است. به گفته نویسنده سرمقاله، هرچند این سفر ظاهراً با هدف تسریع در روند صلح افغانستان انجام شده است، اما به باور نویسنده واقعیت این است که نیروهای افغان و پاکستانی باید با وساطت لندن برای شروع یک همکاری استراتژیک به تفاهم می رسیدند و حتی تا آنجا که به امضای توافقنامه امنیتی دست می یافتند. روزنامه به نقل از منابع موثق نوشته که جنرال نیکولاس کارتر مسئولیت حفاظت از منافع بلند مدت و حیاتی کشور خود و جهان غرب را بر عهده گرفته است. اما نویسنده سرمقاله پرسشی را مطرح کرده که افغان‌ها از این کار چه نتیجه خواهند گرفت؟ با گفته این روزنامه نتیجه واضح این معامله این است که افغان‌ها هم سرزمین خود و هم استقلال خود را از دست خواهند داد. روزنامه 8 صبح در سرمقاله‌اش روی ادامه گفتگوهای صلح تاکید کرده است. پس از آن آمده که جنگجویان طالبان و حکومت پس از آتش بس روزهای عید به میدان جنگ رفتند و ادعای وارد کردن و تلفات بر یک دیگر را میکنند. اما نویسنده نگرانی خود را بیان کرده که دولت و طالبان در حال دوباره جنگ را از سر گرفته که خواست اساسی مردم تمدید آتش بس و پایان جنگ است. نویسنده با اشاره به دو طرف گفته که از راه گفتگو مشکلات را حل کنند و جنگ را پایان دهند. و روزنامه دولتی هواد درخواست رئیس جمهور افغانستان را از بزرگان قومی گرفته است که گفته است طالبان بخواهند صلح کنند و آنان را مجبور به گفتگوهای رو در رو در لوی جرگه کنند. پس از آن آمده که رئیس جمهور روز گذشته با بزرگان قومی در ولایات ننگرهار، قندهار و پکتیا دیدار کرد و گفته که دولت متحد به پایان دادن به جنگ است، اما طالبان هنوز پابندی خود به صلح را ثابت نکردند. اما به گفته نویسنده این درخواست دولت افغانستان از نمایندگان ملت در پیوند به آوردن صلح در حال است که طالبان درخواست تمدید آتش بس را رد کردند.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. تا دقایق دیگر برنامه سرود و سخن پخش می شود. روز جهانی مخابرات در حال فرا می رسد که هنوز ناامنی تهدید بزرگ سر راه خدمات مخابراتی در افغانستان است. مردم عام و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
افغانستان کشوری است که در کنار دیگر سکتورها مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نیز در این کشور با تهدیدهای ناامنی روبرو است. اما مقام های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگویند با وجود همه پیشرفت ها در این بخش هنوز چالش های بزرگ در برابر این خدمات وجود دارد. سعید شینوری سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی اطرا و رادیو آزادی گفت ناامنی مشکل جدی است که خدمات رسانی مخابراتی را در کشور به چالش کشیده است.
مخابرات پروند تر طول لو سونز امنیت
نبود. امنیت جدیترین مشکل سرراه خدمات مخابراتی است. در یک سال گذشته یا بیشتر 308 پایه شبکه مخابراتی به گونه کامل و یا به گونه نسبی تخریب شده است که برای خدمات سکتور مخابرات